الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از مقاماتی که انسان میبایست در کسب او تلاش و کوشش کنه و بر اساس بعض روایات جز و عالی ترین درجات و مقاماتی است که در سیر انسان برای انسان حاصل میشه، سلام علیکم، مقام رضاست، که البته خود این مقام رضا هم دارای درجات و مراتبی است. اشاره شد که رسیدن به مقام رضا برکات و آثار فراوانی داره، از جمله این که انسانی که به این مقام میرسه دائم در نشاط و سرشاری است و حزن‌ها و غصه‌ها و هموم از او برداشته میشه، و مهمتر این که کسی که راضی به خدایی خدا شد، خدا هم بندگی او رو میپسنده. اگر انسان دارای نفس راضیه بود حتما مرضیه هم هست، یعنی خدا هم از او راضی خواهد بود و محبوب خدای متعال واقع میشه. در هر صورت برکات فراوانی بر رسیدن به مقام رضا و راضی بودن به خدایی خدای متعال، به ربوبیت او و تقدیر و قضاء او هست. راه رسیدن به این مقام رضا چیست؟ در معارف اهل بیت علیهم السلام مطالب فراوانی آمده، گاهی یک سلسله تذکرات و توصیه هایی شده که این توجه به این توصیه ها و به خصوص تلاش برای اینکه این فهم ها و معرفت ها وارد قلب انسان بشه در رسیدن به این مقامات معنوی بسیار مؤثره. این یک راه رسیدن به این مقامات معنوی است که اون توصیه ها و تذکراتی که داده شده و موعظه هایی که در این زمینه در کلمات نورانی خدای متعال و معصومین علیهم السلام هست، اونها رو ما آویزه گوش کنیم و بلکه تلاش کنیم که این معارف به قلب ما راه پیدا بکنه. و بعضی از بزرگان دستور دادن در آثارشون هست که انسان میبایست یک ساعت خلوتی رو برای خودش قرار بده که در این ساعت خلوتی که بین خود و خدای متعال داره سعی کنه از طریق تذکر، از طریق تنبه به قلب، این معارف رو به قلب خودش القا کنه و قلب بیدار بشه به این معارف. سلام علیکم. علی ای حال یک سلسله از توجهات در روایات آمده که این توجهات میتوانه مبدع بشه که انسان خدایی خدای متعال رو بپسنده و نسبت به ربوبیت حضرت حق گلایه و اشکال و نارضایی نداشته باشه. من یکی دو روایت رو در این زمینه میخونم چون خود روایات موضوعیت دارن. روایات در کتاب شریف کافی است. بابی ایشون در این کتاب دارن، در کتاب الایمان و الکفر تحت عنوان رضا بالقضا. یکی از روایاتی که در این باب نقل میکنند روایت ابی عبیده حزاء هست از امام باقر علیه السلام. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان من عبادی المؤمنین عبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و السعه و الصحه فی البدن. دسته ای از مؤمنین من، بندگان مؤمن من هستند که امر دینشون اصلاح نمی شود الا اینکه در حالت غنا و بینیازی و وسعت رزق و همچنین در حالت صحت در بدن باشند. یعنی اگر اونها رو گرفتار بیماری و یا مرض و فقر و امثال اینها بکنم ایمانشون لطمه می خوره. فابلوهم بالغنا و سعت و صحت البدن، اونها رو با همین غنا و سعه و صحت جسم مورد ابتلا قرار میدن. فیصلح علیهم امر دینهم، در نتیجه امر دینشون به صلاح میرسد، دینشون اصلاح میشه. و عده دیگه هستن از بندگان من و ان من عبادی المؤمنین لعبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقت و المسکنت و السقم فی ابدانهم. امر دینشون اصلاح نمیشه الا اینکه اونها رو مبتلا الا اینکه اونها در فقر باشن، در گرفتاری باشن و حتی جسمشون جسم بیمار باشه. خدای متعال میفرماید اینها رو هم من با همین خصوصیات مبتلا میکنم و مورد ابتلا قرار میدم. فابلوهم بالفاقت و المسکنت و سقم، اونها رو با همین امور مورد ابتلا و امتحان قرار میدم. در نتیجه فیصلح علیهم امر دینهم، امر دینشون به صلاح اونها ختم میشه. و انا اعلم بما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین، من از خود بندگانم بهتر میدونم که صلاح دینشون چیست. اونها رو در همون شرایطی قرار میدم که صلاح دینشون در اوست. حالا انشالله این روایت رو یه مقداری محضرتون تقدیم میکنم توضیحش رو. و ان من عبادی المؤمنین، حتی خدای متعال میفرماید طبق این نقل که عده‌ای از بندگان مؤمن من هستن لمن یجتهد فی عبادتی، تلاش در عبادت من میکنن، اهل اجتهاد در عبادتن. فیقوم من رقاده و لذیذ و ساده، از خواب نیمه شب و از آرامگاهی که در او آرام گرفتن در میخیزند، پهلو تهی میکنند و یتحجد لی اللیالی، شبها به جای خواب مشغول به تهجد هستند. و یتعب نفسه فی عبادتی، نفسش رو در عبادت من به زحمت میاندازه. ولی فاوربه به نعاسه اللیلت و اللیلتین، من یکی دو شب او رو گرفتار تازیانه خواب میکنم، خواب رو بر او مسلط میکنم، از عبادت محرومش میکنم. نظرم منی له و ابقاء علیه، این به خاطر اینکه من نگاه محبت آمیز به او دارم و میخوام این کرامات برای او باقی بمونه. فینام حتی یسبح، این بنده خواب میمونه تا صبح طلوع میکنه و از تهجد و عبادت شب محروم میشه. فیقوم و هو ماقتون لنفسه زار اون علیها، از خواب برمیخیزه در حالتی که ناراضی از نفس خودش هست، غضب‌آلود نسبت به نفس خودش هست. ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک، اگر من او رو با اون عبادتهای شبانش رها کنم، این توفیق رو ازش نگیرم، عجب از این عبادت بر او حاصل میشه. فیسیره العجب الی الفتنه باعماله، در اثر عجب مفتون به اعمال خودش میشه. فیعتیهو من ذالکه ما فیه هلاکهو، از این ناحیه مبتلا به هلاکت میشه. لعجبهی به اعمالهی و رضاه و ان نفسه، معجب به عمل میشه و از خودش راضی میشه. و این یکی از این از بدترین مقاماته. حتی در روایتی نورانی میدیدم حضرت فرمودن اگر عجب بدتر از معصیت نبود، خدای متعال اجازه نمیداد هیچ مؤمنی معصیت کنه، بین مؤمن و معصیت حائل میشد. منتها مؤمنین دو دسته هستن، یه مؤمنینی هستن که قوی هستن، اونها عبادت میکنن، یعتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، تمام تلاششون رو میکنن، تمام روز و شبشون مشغول به خداست، اما در این حال قلوبهم وجلتون، قلبشون ترسناکه. چرا؟ چون انهم الی ربهم راجعون، بازگشت به سوی پروردگارشون میکنن و همه این عباداتی که میبرن در محضر پروردگار هیچ به حساب نمیاد. عرض کردیم حتی اگه خدای متعال بخواد عادلانه برخورد بکنه هیچ عمل مقبولی نیست. 14 معصوم و انبیا رو کنار بگذاریم، واقعا عملی که بشه در درگاه خدا عرضه بکنی جز خواص، حالا خواص از موضوع بحث ما بیرونن، عملی نیست که بشه درگاه خدای متعال عرضه کرد. اینها عمل رو که میبرن قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، نگرانن، دائم در تلاشن، ولی نگرانن چون به سمت پروردگار برمیگردن و این اعمال اعمالی نیست که انسان رو به خدای متعال برسونه. حالا ذیل همین روایت هم توضیح داده شده که اعمال ما کفایت نمیکنه برای نجات ما، ما باید به فضل خدا امیدوار باشیم. لذا اونها همین جوری هستن، بین خوف و رجاء حرکت میکنن، همه اعمال رو میارن اما قلبشون دائما خائفه، نگرانن، مضطربن، گرچه امیدوار به فضل خدای متعال هم هستن. ولی این سرآمدش خود ائمه علیهم السلام، شما در سوره هل اتی خوندید، اونقدر این عمل رفیعه که خدای متعال سوره هل اتی رو نازل کرده، ولی در این حال میفرماید اینها خائفن، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یخافون یوما کان شره مستطیرا. اون عبادت عظیم رو انجام دادن، اون عبادت خالص رو، در عین این که اون عبادت عظیم رو انجام دادن که ملکوت عالم رو تحت تأثیر قرار داده، در عین حال دو تا خوف در این سوره هست. میفرماید انا نخاف من ربنا، یکی یخافون یوما کان شره مستطیرا. این افراد خالص اینجوری هست. اما در مؤمنین عادی گاهی اینجوریست، کثرت عمل و سنگینی عمل به جای اینکه براشون انکسار بیشتر، شکست بیشتر، بدهکاری بیشتر نسبت به خدا بیاره، گاهی احساس طلبکاری میاره و این همون نقطه خسارت انسانه. انسان هیچ وقت از خدا طلبکار نمیشه، هیچ وقت. یه عزیز این تعبیر رو یه بار کرد، اینجوری گفتن، اینجوری فرمودن که امام حسین همه چیشو برای خدا داد، طلبکار خداست، خدا بعد همه چیشو به خود به امام حسین بده، خودشو بده به امام حسین. من عرض کردم نه، این تعبیر درست نیست. حالا فهم خودم عرض میکنم، همه در مقابل خدا بدهکاره. خود امام حسین علیه السلام هم بردش اینه که تو گودی قتلگاه خودشو بدهکار میدونه، نه طلبکار. یعنی خودشو در میانه راه میدونه، احساس میکنه تا اینجا او رو آوردن، بعدم باید ببرن. ازا تو گودی قتلگاه وقتی عرضه میداره رزن به قضائک تسلیمن لعمرک، یه تعبیر دیگه هم از ایشون نقل شده، حضرت فرمودن یا غیاث المستغیث، ای فریاد رس فریاد خواهان، تو دست من رو بگیر. هیچ کس طلب کار خدا نمیشه. در یه نقلی مرحوم نراقی در جامع السعادات، در معراج السعاده دارن نراقی دوم، در بحث رضا اونجا اینو می دیدم که وجود مقدس ایوب سلام الله علیه که واقعا صابر بود، خدا در قرآن او رو به صبر توصیف می کنه. خیلی عجیب بوده، هم شاکر بوده هم صابر. یه جا یه جمله گفت، بعد خودش خاک به دهنش زد وقتی خدا مطلب رو باز کرد. خب میدونید خیلی امتحان سنگینی داد حضرت ایوب، در نقل داره شیطان خیلی حضرت ایوب شاکر بود. شیطان از خدا اجازه خواست، گفت تو به من اجازه بده. مقصود اجازه ترکیبی نیست دیگه، نه تشریعی. دست منو باز بذار، من مسلط بشم، کاری میکنم که شکر رو ازش بگیرم. مسلط شد به اموال، براش خبر آوردن همه اموالت از دست رفته، سیل آمده، چنین شده. شکر کرد خدا رو، الحمدلله رب العالمین، شکر بر بلا. او رو مبتلا کردن به فرزند، خبر آوردن همه فرزندات از دست رفتن، باز هم شد. مبتلا شد به بیماری، شد کرد. یه مسئله آبرو برای حضرت پیش اومد، چی بود نمیدونم، چه اتهامی بود، زبان گلایه به خدا باز کرد. حالا اینجور یادم، خدای من راضی به قضاء تو بودم و همه رو تحمل کردم. خدای متعال طبق این نقل فرمود ایوب تو بودی صبر کردی. حالا به تعبیر من، این تعبیر از من است، طلبکاری میکنی از ما، ما به تو توفیق دادیم، تو توانستی این گردنه ها رو پشت سر بگذاری، یا تو بودی که تحمل کردی. در این نقل داره حضرت ایوب گل به دهانش زد به خاطر این یه جمله حرفی که زده بود، اینقدر صبر کرده ها. حقیقت اینه، چه کسی میتونه تحمل کنه؟ چه کسی میتونه باز میخوام حق خدا رو ادا بکنه؟ 14 معصوم حسابشون سواس، شما در زیارتشون میخونید جاهدتم فی الله حق جهاد. این خیلی مقام عجیبی است. این همون است که به تعبیر دیگه نقل شده، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود یا علی جز من و تو کسی خدا رو نشناخته. اون مقام اوناست، حق خدا رو ادا کردن. این خیلی تعبیر عجیبی است، اصلا نمیشه بگی این تعبیر چقدر بلنده. جاهدتم فی الله حق جهاده، و الا از اونها که بگذرید میگم پیغمبر اولوالعزم خداست. در یک روایتی میدیدم، بعضی از این روایات خوندنی هم نیست، حالا نشنیده بگیرین، در محضر اساتیدم میخونم، حضرت یوسف وقتی مبتلا شد به چاه، به زندان، خدا رو قسم داد به پدرش، فرمود به حق پدرم ایوب، خب پیغمبر خدا بود، از پیغمبران بزرگ خدا هم هست، خیلی پیغمبر بزرگی جناب یعقوب سلام الله علیه. در اون روایت داره خدای متعال فرمود که یوسف کدام حق؟ من 11 فرزند به او داده بودم، یکیشو از جلو چشمانش دور کردم، چقدر گله کردش. حالا نمیخوام این تعبیر روایت رو بگم، کدام حق؟ اگه میخوای قسم بدی بگو اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اینها هستن که حق بندگی خدا رو به جا آوردن، و چون حق بندگی رو به جا آوردن، خدا هم برای اونا حق قرار داده، خودش حق قرار داده. در آخر زیارت جامعه کبیره میخونیم اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الائمه الاطهار لجعلتهم شفعائی فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک. خود خدا حق قرار داده، اگه خدا حق قرار نده کسی حق بر خدا پیدا نمیکنه. اونا هم که حقی دارن و ما اجازه داریم خدا رو به حق اونها قسم بدیم، چون خود خدا حق براشون قرار داده، کسی حق بر خدا پیدا نمیکنه. اوجبت لهم علیک، حقیست که خدا خودش قرار داده. نکتش هم اینه که اونا حق جهاد و حق بندگی رو به جا آوردن. حق بندگی هم شاید یعنی همین. این روایت نورانی رو حتما در کتاب شریف کافی ملاحظه فرمودید، در روایتی در باب شکر داره، خدای متعال به موسی کلیم فرمود موسی اشکرنی حق شکری، حق شکر من رو به جا بیار، اونجوری که شایسته منه منو شکر کن. جناب موسی کلیم یه جواب داد، خیلی جواب لطیفیه، به خدا عرض کرد خدای من چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم، در حالی که وقتی تو رو شکر میکنم خود این شکر نعمت توست. و بلکه در یک روایتی داره حمد بر نعمت از خود نعمت بهتره. چرا؟ چون حمد به نعمت، این نعمت رو به خدا گره میزنه. خدا اگه به من سلامتی داد، من غفلت کردم از اینکه این سلامتی از خداست و حمد نکردم، این نعمت منو به خدا نمیرسونه. لذت سلامتی رو میبرم ولی از طریق این سلامتی به خدا نمیرسم. ولی اگر شکر این نعمت رو به جا آوردم، این نعمت رو از خدا دیدم، همین نعمت هم سالمم، هم لذت سلامتی رو میبرم، همین نعمت منو به خدا پیوند میزنه. موسی کلیم عرض کرد چجوری حق شکر تو رو به جا بیاورم؟ چجوری میشه حق شکر تو رو به جا آورد؟ کیفلی به تحصیل شکر تو مناجات شاکرین هست، در مناجات شاکرین امام سجاد علیه السلام. اصلا چجوری ممکنه من برام مقدور بشه که شکر تو رو به جا بیارم؟ و شکر ایاکه یفتقر و الی شکر، شکر محتاج به شکره. فکلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لذالک لک الحمد. هر وقت میگم الحمدلله، دوباره برای همین الحمدلله باید بگم الحمدلله. همین مطالب به تعبیر بسیار لطیفی تو دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام آمده، خیلی تعابیرش لطیف. وقتی موسی کلیم اظهار عجز کرد، خدای متعال فرمود که موسی حق شکر همینه که بفهمی عاجز از شکری، تمام توانت رو در مقام شکر به کار بگیری، سعی کنی شاکر باشی، ولی بدانی که نمیتونی حق شکر خدا رو به جا بیاری. شاید حق عبودیت همینه که انسان تمام توان رو، وس رو در بندگی به کار ببره، فوق طاقت بندگی کنه، هر چی خدا امتحان کرد از عهده امتحان بیرون بیاد، نه صابر باشه، راضی باشه، شاکر بر بلا باشه، و در این حال خودشو بدهکار بدونه، خودشو صفرولیت بدونه، خودشو عبد بدونه، هیچ ببینه. در نقل داره که وقتی در معراج خدای متعال سوال کردن از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من انت؟ این آقایی که همه مراتب و پشت سر گذاشته، حتی از جبرئیل گذاشته، این کیه؟ کی هستی؟ فرمود عبدک بین یدیک، هیچ بنده کسی نیست، خبری نیست. در یه نقلی است نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سوار بر مرکبشون و حمارشون بودن، الاغشون، این خب حیوان شروع کرد سر و صدا کردن. نقش شده حضرت سر رو پایین آوردن، از کردن خدا من نیستم و این حیوان، من سر و صدایی ندارم. این که به اون مقام رسیدن، نکتش همینه که خودشون رو در مقابل خدا هیچ میدیدن. حالا گاهی ما ضعیفیم، دو رکعت نماز میخونیم، چهار شب نافل شب میخونیم، خدا به همون توفیق میده 40 تا زیارت عاشورا میخونیم، طبیعتا اینا نورانیت هم میاره، خدا نکنه که یه آثاری هم بیاد، یه مکاشفه ای هم پیدا بشه، خوابهای خوب سراغ آدم بیاد، دیگه خدای نکرده موجب میشیم، خیال میکنیم دیگه ما حق بندگی رو انجام دادیم. به این خیلی خسارته. لذا در همین کتاب شریف کافی یه بابی است، در اونجا روایاتی داره، میفهمد از خدا بخواید که شما را از حد تقصیر بیرون نبره. یه روایتی در ذیل اون باب هست، حضرت فرمودن این دعا رو بخونید، الهی لا تخرجنی، لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، منو از معارین قرار نده، منو از حد تقصیر بیرون نبر. به حضرت عرض کرد ابن رسول الله، معارین میدونم یعنی چه. معارین اونایی هستن که ایمانشون آریتی است، خدا بهشون ایمان داده، بعدم ازشون میگیره، ایمان مال خودشون نیست، به یه جهتی بهشون آریه دادن ایمان رو. ولی تقصیر یعنی چه؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه حق بندگی خدا رو به جا بیاره، احساس نکنیم که تونستیم بندگی خدا رو به جا بیاریم. خب حالا ببینید خدای متعال چقدر به بنده مهربانه. میفرماد بنده ایست انس با نماز شب گرفته، سحرخیز شده، اهل مناجات، پهلو توهی میکنه، ولی میبینم این داره از حد تقصیر میره بیرون. من چون مصلحت دینش رو میخوام، دوستش میدارم، او رو با تازیانی یکی دو شب میزنم. تعبیری که تو این روایت هست اینه که، روایت رو خدمتتون تقدیم کردم، و ینامو حتی یسبه، از نافله شب و مناجات محروم میشه، نداره نماز صبحش هم قضا میشه، اونم یکی دو شب ها. مؤمن آماده همین که یکی دو شب خدا تازیانه خواب رو به او زد، برمیگرده به حد تقصیر، از خودش ناراحت میشه، از خودش ناراضی میشه، دیگه لازم نیست 6 ماه خوابش کنه. اون عبد میفرمایید. بعد خدای متعال فرمود که اگر من این کارو نمی کردم هلاک میشد. چرا؟ چون راضی میشد از خودش. این گمان برش میداشت، حتی یظن انه قد فاق العابدین، خیال میکرد فوق همه عابدین، دیگه زیر دست همه زیر دست او هستند. این توهم برش میداشت. و جاز فی عبادته حد تقصیر، در عبادت از حد تقصیر تجاوز میکرد. ما باید با عبادتمون به حد تقصیر برسیم. گاهی عبادت ما را از حد تقصیر بیرون میبره، به عکس میشه. اینجا نقش شیطنت میکنه. نتیجه اینه که خدای متعال انسان رو خواب میکنه و از عبادت محروم میکنه. خدا حفظ کنه، خدا رحمت کنه، بزرگواری بود. ایشون میفهمود شیطان خیلی تواناست. اگر بتونه نمیذاره بکاری. اگر کاشتی نمیذاره سبز شه. سبز شد بتونه اصل جوانش رو میکنه. نتونست وقتی این از کنم سر برداشت ساقش رو میشکنه، نتونست شاخه هاش رو میشکنه، نتونست برگش رو میچینه، نتونست میوهش رو کال میچینه، نتونست میوه عملتون هم که به سوانشه سکر میتوش میگذاره. حواستون رو جمع کنید، واقعا همین جوریه ها. لذا روایات رو ببینید، میفرماد که اگر کسی عبادتی انجام داد برای خدا خالص، دستگیری کرد، مناجاتی کرد، یه بار که در جمع بگه بله ما دیشب نماز شب خوندیم، دیگه ثواب عبادت سری رو ازش میگیرن، میشه ثواب عبادت علن. بار دوم که گفت اصل عمل حبت میشه، دیگه این عمل از نام عملش پاک میکنه. این کار شیطانه دیگه، خدا لعنتش کنه. خیلی تعبیر نورانی در قرآن داره. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصه اینو توضیح دادن، خیلی خوب باز کردن. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. عدو مبین واقعا دشمنی میکنه و در دشمنی کردنم قهاره. اگه انسان پناه به خدا نبره بیچاره میشه. لذا روایت داره خودتون و اهلتون رو به خدا بسپرید، به خصوص در دو وقت، یکی اول صبح و یکی اول شب، که شیطان لشکریاشو پهن و جمع میکنه، جنود شب رو جمع میکنه، جنود روز رو پهن میکنه. به عکس تو این دو وقت که مهر وقت رفت آمده جنود ابلیس، خودتون و اهل و عیالتون رو به خدا بسپارید. در این روایت نورانی حاصلش اینه، خدای متعال میفرماد من صلاح دین بنده خودم رو بهش میرسونم. حالا این روایت احتیاج به باز کردنی داره، انشالله عرض میکنم درسمو پس میده. میفرماد اگه بنده اینجوری شد فیتباعد منی عند ذلک، داره دائما از من دور میشه. تباعد و باب تفاعل، یعنی دو طرفیه، منم از او دور میشم، اونم از من دور میشه. او که از من دور شد منم جانب میگیرم ازش، ولی شروع از اوستا. یتباعد و نه انا اتباعد من، نه او جدا میشه، وقتی جدا شد منم دیگه جدا میشم دیگه. یتباعد منی، بعد دو طرفی پیدا میشه. و هو یظن انه یتقرب الی، خیال میکنه که داره به من نزدیک میشه، گمانش این، اشتباه میکنه، کسی از حد تقصیر بیرون رفت داره از من دور میشه، منم خوابش میکنم تا دوباره برگرده به مقام قرب. بعد خدای متعال طبق این نقل یه توجه بسیار لطیفی میده، میفرماد هیچ وقت اونایی که اهل عملن، اونایی که بیکارن که هیچ، مثل منها که هیچ، اهل عملها تکیهشون به عملشون نباشه، از عمل ما که کار بر نمیاد که. فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التي يعملونها لثوابی، اون اعمالی که برای رسیدن به ثواب انجام میدن به اون عمل تکیه نکنن. چرا؟ فانهم لبجتهدوا واثابوا انفسهم وافنوا اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي فيما يطلبون عندي. میفرماید اگر همه عمرشون رو تلاش کنن، خودشون رو به زحمت بیاندازن، عمرشون رو فانی کنن در عبادت، به هیچ کار دیگه مشغول نباشن، همه زندگیشون عبادت باشه، همه خون حیاتشون مسجد باشه، بازارشون، رفت آمدشون، همه چیشون مسجد باشه، دائم مشغول عبادت باشن. خوشا آنان که دائم در نمازن، از اینا باشن. در این حال کوتاه آمدند، کوتاهن، مقصرند در عبادت، در این که به کنه عبادت برسن نسبت به اون چیزی که میخوان. یعنی همه عمل خودشونو مقابل اونی که میخوان قرار بدن هیچه. خدا رحمت کنه یه استادی ما داشتیم این تعبیر رو داشت، میگفت آدم همه عبادتشم که انجام بده، عبادت من به اندازه خودمه، تازه با توفیق خداست، از ما نیست عبادت. لا حول ولا قوت الا بالله. حالا او کمک کرده، عبادت کردیم، عبادتی که با حول و قوه خود اوست اندازه ظرف ماست. اونی که ما میخوایم قرب خدا رو میخوایم، خود او رو میخوایم. چه مقایسه میشه کرد بین این دوتا؟ میشه انسان این عبادت رو ببره بگه خدا من این نماز رو خوندم که تو به قرب تو برسم، خنددار نیست؟ خدا آدم خجالت نمیکشه پیش خدا بره بگه خدا بگه چی میخوای؟ بگه من قرب تو رو میخوام، خودتو میخوام. چی آوردی؟ نماز خوندم، نماز شب خوندم. خجالت آوره؟ خجالت آور نیست. بله آدم بگه هیچی نیوردم، عبد گدایی اومدم از تو بخوام. چی آوردی؟ هیچی، فقر. این اون چیزیه که خدا میپسنده. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگه اهل گدایی نبودید بهتون اعتنا نمیکرد. به اندازه‌ای که بنده کشکول گداییش دستشه خدا بهش عنایت میکنه، نه به اندازه‌ای که خودشون میبینه. به اندازه‌ای که فقر، بیچارگی، ذلت خودش رو احساس میکنه، به همون اندازه خدا بهش عزت میده. و الا من عبادت کردم، اولم خدا توفیق داد، حالا عبادت کردی، اومدم تو رو بخرم با این عبادات، خنده‌دار نی؟ ای خدا فرمود کی هستی؟ عبدم، هیچی ندارم. چی آوردی؟ هیچی. چی میخوای؟ خودتو. با چی؟ با کرم خودت. سرمایه ای نداریم، سرمایه ما هم کرم تو، سرمایه‌مون امیدمونه، به تو امیدواریم، والله چی دیگه نداریم. این درسته. در اون چیزی که میخوان همه عمرشون رو عبادت کنن کم آوردن، شایسته عبادت نکردن. چی میخوان از من؟ فی ما یطلبون عندی من کرامتی، میخوان مکرم در نزد من باشن، که این از همه چی بالاتر، میخوان من از اونها راضی باشن، مقرب در نزد من باشن، اینو میخوان. و نعیم فی جناتی، اون نعمتهایی که در جنات من هست، جناتی، اون درجات رو میخوان. و رفیع درجاتی الاولا فی جواری، اون درجات عالی که مال منصوب به خود منه و در جوار منه، این چیزها رو میخوان. خب اینا با یه عمر عبادت که به دست نمیاد. پس ما چیکار بکنیم خدایا؟ ولیکن فبرحمتی فلیثقوا، باید اعتمادشون به رحمت خود من باشه. و به رحمتک تعلقی، در دعای ابو حمزه هست، چنگ به رحمت من بزنن، متعلق به رحمت من باشن. و به فضلی فلیفرحو، به فضل من باید خوشحال باشن، نه به عدلها. خدا عرض کردم به عدل بخواد بده در مقابل این عبادت چی به ما بده؟ و الی حسن ظن بی فلیطمئنوا، به حسن ظن به من تکیه کنن و آرام باشن. اگه حسن ظن به من دارن، به خودشون حسن ظن نداشته باشن، خودشون چی ندارن. به من اگه حسن ظن داشتن خیالشون راحت باشه. اگه به من خوشبین بودن، که این خدایی که ما میشناسیم وقتی تو دلشون رجوع کردن دیدن به این خدا خوشبینن، واقعا به این خدا بدبین نیستن. ما هیچی نداشتیم تا اینجا ما را آورده، مگه ما کاری کردیم تا اینجا؟ ما برای خدا زحمت کشیده بودیم یا همش از خودش بوده؟ اگه به این خدا آدم حسن ظن داشت که بعد از اینم همین خداست و همین مسیره، خیالش راحت باشه، فلیطمئنوا. و الا اگه به خدا حسن ظن نداره، جای آرامش نیست. فان رحمتی عند ذلک تدارکه، اینجاست که رحمت من اینا رو در بر میگیره و جبران میکنه ضعفشون رو. و منی یبلغهم رضوانی، از طرف خود من رضوان من به اونها میرسه. و مغفرتی تلبسهم عفوی، با مغفرت خود من به عفو من میرسن. این خیلی لطیفه، یعنی عفو منم ریشش عمل بعد عفو نیست. اگه خدا میبخشه نه به خاطر توبه من، توبه من چه کار است؟ مغفرت خودش هست که عفوش رو میاره. ما باید توبه کنیم، ولی باید بدونیم توبه ما انقدر توان نداره که رحمت خدا و عفو خدا رو نازل کنه. مغفرت خود اوست که عفوش رو بر ما نازل میکنه. فانی انا الله الرحمن الرحیم و بذالک تسمیت، من خدای رحمان و رحیمم، اسم من اینه، اون اسمی که من، اسماء من همین اسماء هم. من رحمانم، من رحیمم، به اینا باید تکیه کرد. خب حالا این روایت نورانی یه مقداری بسط میخواد، توضیح میخواد که انشالله در جلسه آینده محضرتون تقدیم میکنن. این یه سلسله مواعظی است که آمده که اگر انسان واقعا توجه اینها موجب رضا میشه. این یه دسته از مواعظی است که در کلمات معصومین آمده. حالا یه سلسله معارف دیگه هم هست و یک سلسله دستورات که به ما کمک میکنه و بتونیم به مقام رضا برسیم. ان شاء الله خدا متعال اگر توفیق داد بعداً محضرتون تقدیم میکنم. خب چند جمله من عرض ادب به آستان مقدس سید الشهدا داشته باشم، ان شاء الله از انفاس سرور عزیزم بهره مند بشه.